توانست در حقیقت بر این موانع غلبه بکنه و نظام جمهوری اسلامی متولد شد. در فضای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های گوناگون که به عنوان یک کارگزار بودند در مقابل این ساختار، با توجه به خطی مشهایی که داشتند، معمولا نتونستن هر سه شعار اساسی رو، هر سه مفهوم اساسی رو در یک دوره خودشون محقق بکنن. یک دوره ما میبینیم که بحث استقلال و آزادی بر عدالت میچربه، در یک دوره ترکیبی مثلا از عدالت و آزادی هست، استقلال به گونه ای کم رنگ میشه، بیتوجهی بهش میشه، و در دوره های گوناگون. حالا من چون بحثش رو الان نمیخوام باز بکنم، این موجب شده که ما زمانی که در بیانیه گام دوم وارد میشیم و بحث های بیانیه رو از مقام معظم رهبری میبینیم، دقیقا روح بیانیه همین هست که این مفاهیم سگانه رو در کنار یک کارگزاری که کارگزاران مختلفی هستن، مردم هستن، دانشجویان به عنوان بخشی جامعه مردم ما، جامعه ما و دولت ها هستن و در حقیقت به نوعی تحلیل این رابطه بین ساختاری و کارگزاری نظام جمهوری اسلامی ایران هست. بنابراین اگر امروزه ما در 40 سال دوم انقلاب که هستیم بتونیم نوعی برنامه ریزی بکنیم در مسائل گوناگون سیاست گذاری که در نظام جمهوری اسلامی ایران هست، یه توازنی بین این سه شعار اصلی، بحث عدالت، بحث آزادی و بحث استقلال پیش بیاد، اون موقع ما میتونیم به نوعی توازن و تعادل در جمهوری اسلامی برسیم. کار بسیار سختی است. دوستانی که در اظهاراتشون اشاره میکردن دقیقا به بحث عدالت اشاره کردن، بحث استقلال مطرح شده و رابطه اون با مسئله توسعه مطرح شده که بحث بسیار مهمی هست، بحث‌های آزادی مطرح شده که امروز واقعا ما تا چه میزان آزادی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده و میتونه موجبات مشارکت عمومی مردم رو فراهم بکنه. بحثی که یک محور اساسیش مسئله اقتصاد هست، شایسته سالاری، تخصص گرایی است، اینها دقیقاً مرتبط میشه با مفاهیم عدالت و استقلال. چه میزان این دو مفهوم رو ما به کار میگیریم و به بازی میگیریم، و حتی بحث پایانی که آقای دراجی مطرح کردن، من ببخشید اسامی رو دیگه نمیگم به خاطر اینکه وقت صرفه‌جویی، شما بیشتر بپردازیم به گفتگوهای خودتون در فضای کلاس. تو بحث تعامل با بیگانگان هم دقیقاً باز جهتگیری‌های مسئله استقلال بسیار جای خودش رو داره و جمهوری اسلامی برای همیشه در تمام دولت‌ها و به ویژه دولت تدبیر و امید که الان در دوره دوم دولت تدبیر و امید هستیم، یکی از راهبردهای اساسیشون تعامل ابتدایی با همسایگان و تعامل با کشورهای منطقه و بعد با کشورهای جهان هست و ما امروز با کشورهای عمده دنیا، با تمامی کشورها به جز در حقیقت رژیم صهیونیستی که من روابط داریم، با بقیه کشورها، حتی با ایالات متحده آمریکا هم مدارای درجه ای از روابط هستیم. من مخصوصا به طور چیز وارد بحث نمیشم به دلیل اینکه بخوام هم اون رعایت وقت شده باشه و بعد از دانشجویان بخوایم دیدگاه‌های خودشون رو هم نسبت به موضوعات که طرح میکنن مطرح بکنن، و با یک احساس، اعتقاد من این هست که با یک احساس آرامش شما طرح مسئله بکنید. خدایی نکرده، ببینید ما در جمهوری اسلامی، اینو من این نکته رو بگم، ما اگر بخواهیم در دانشگاه هم فضای تعامل و گفتگو نداشته باشیم، نتیجهش اینه که باید در کف خیابان بریم مسائل جامعه رو جمع بکنیم. پس بنابراین این تمهیدات و این گفتگوها که عزیزان ما هم از رادیو گفتگو اومدن برای این مسئله، نمونه های زیادش رو شما دیدید. آیا باید مسئله حجاب در یک به اصطلاح حرکت احساسی که مثلا دو گروه یا چیز، من به خوب و بعدش میخوام فهم مسئله باشه، آیا باید اونجا حل بشه؟ که حل نمیشه هیچگاه، بلکه باید در بحث ها و گفتگوهای کارشناسانه و تخصصگرایانه که اساساً روح بیانیه دقیقاً داره به همین مسئله میپردازه، موقعی که جوانان رو خطاب میکنه، موقعی که دانشگاهیان رو خطاب میکنه، برای اینکه بگه شما از بعد تخصصی خودتون وارد بشید. نکته اساسی اینه که اگر نظام اجرایی کشور در طول همین 40 سال، همون که من در مقدمه عرض کردم، از خدمات و نظرات مشاوره‌ای و کمک‌های کارشناسی که امروز یکی از ضعف‌های عمده ما در جمهوری اسلامی هست بهره برداری می‌کرد، ما امروز این چالش‌هایی که به نوعی درش مواجه هستیم و می‌خواهیم اینها رو مثلا فرض کنید در فضای کف خیابون حل بکنیم، اینو باید در گفتگوها حل بشه، تبدیل به یک موضوع بشه. جلسه گذشته بود یا جلسه قبل بود، من از قول یکی از فیلسوفان کشوری مسئله مطرح کردم، جناب آقای کمادی عذرخواهی میکنم، مقدار روزهای اوله ولی ذهن ما رو چیز میکنه، گفتم ما در جمهوری اسلامی مشکلات زیاد داریم. مشکلات به دلیل این هستش که هم فشارهای بیرونی هست، هم اختلافات درونی هست. این مشکلات انقدر زیاده و الی ماشاءالله مسئله ما برای جامعه ما، دانشگاهی ما، جوانهای ما، تحلیلگران ما، فضامینی که ما بتونیم مشکل رو به مسئله تبدیل بکنیم، بعد بفهمیم که چه رابطه‌ای بین مشکل و مسئله است. الان در حقیقت در اینجا ما می‌خوایم این رو دنبال بکنیم، چه رابطه‌ای بین مسئله و مشکل هست. ما موقعی که مسئله رو بتونیم مطرح بکنیم، موقع برای مسئله میتونیم تعریف بکنیم، ما مسئله رو میتونیم ادامه بدیم. من عذرخواهی میکنم،
تشکر میکنم، من قدردانی میکنم از صحبت‌های جناب آقای دکتر جوادی ارجمند. خب ما برنامه پیشران تمدن رو خدمت شنوندگان ارجمند در حال ارائه هستیم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در محضر دانشجویان ارجمند رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی هستیم. خب صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، به نکات خیلی ارزشمند و قابل توجهی اشاره داشتید. من در این بخش میخوام که در واقع دوستان تکمیل بکنن صحبت‌های همدیگر رو، اگر جایی هستش که نیاز به توضیح داره یا نقد داره مطرح کنید، خصوصا این که دوستان اشاره کردن که بحث استقلال و توسعه مطرح هستش، در واقع توسعه در این بیانیه در چه وضعیتی قرار داره، و خصوصا از جنبه‌های نظریه پردازی توسعه، خصوصا ما می‌بینیم که ما بحث الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی رو داریم که انقلاب اسلامی داره تلاش می‌کنه که یک در واقع چارچوب مشخصی برای نگاه توسعه محور داشته باشه منحصر به خودش. آیا این امکان پذیر هست از دیدگاه شما، و چگونه میشه این توسعه رو در واقع تمامی شؤونات فکری و عملی جامعه رواج داد؟ و نیز دوستی جناب آقای اربابی هم اشاره کردن در واقع بحث عدالت رو، آیا عدالت فراگیر قابل تحقق هستش، تا چند اندازه این موضوعات قابلیت پردازش داره، خصوصا اشاره میشه که عدالت قضایی شاهین عدالت هستش. آیا ما میتونیم به موارد مشابه جدای بر عدالت توزیع اقتصادی بپردازیم؟ و موارد مشابهی که دوستان اشاره کردن، خصوصا در خصوص شکاف‌های طبقاتی و جنبه‌های شایسته سالاری که وجود داره، و اینکه آیا واقعا با توجه به اینکه اشاره میشه امید نقش مهمی داره و در این بیانیه مقام معظم رهبری تاکید به امیدواری دارن و اینکه این امید وجود داشته باشه و همچنین تضمین داده بشه به جامعه، چگونه میشه اینو محقق کرد؟ نظر شما دوستان رو در ادامه میشنویم.
یک بحثی که مطرح هست توی بیانیه هم عنوان شده، بحث تمدن سازیه که ما باید به اون تمدن اسلامی مد نظر برسیم.
بله.
در اون پنج گامی که مقام معظم رهبری برای این تمدن سازی اسلامی مطرح کردن، ما در واقع در گام سومش گیر کردیم به عبارتی، یعنی در بحث دولت سازی اسلامی ما هنوز موندیم و نتونستیم به مرحله بعد که جامعه اسلامی و مرحله نهایی تمدن اسلامی هست برسیم. این بیانیه داره یک کلیاتی رو مطرح میکنه که ما در این مسیر حرکت بکنیم، اما برای این جزئیات نیاز به یک تصمیم گیری در یک ساختار و چارچوب مشخص با برنامه ریزی و نظم دقیق و هدفمنده، که این یکی از مشکلاتیه که ما در جمهوری اسلامی داریم. مشکل الگوی تصمیم گیری ما الگوی منظمی نیست و یک نهاد نهایی تصمیم نهایی رو اعلام نمی کنه و تصمیمات میبینیم که ما برای تصمیم گیری دوچار تناقض ها هستیم بین نهادها و ارگان های مختلف. الگوی اقتصادی که دولت ما باید داشته باشه مشخص نیست، یعنی الان نمیتونه دولت ادعا بکنه که من الگوی اقتصادی اسلامی دارم، الگوی اقتصادی من لیبرالیه، الگوی اقتصادی من سوسیالیستیه، اینا رو مطرح نیست. ما الگوی اقتصادی ثابت و مشخصی نداریم و فقط وابسته به اون بحث رانت نفتی هستیم و در کنارش مسائل دیگه مطرح میشه که ما بودجمون از جاهای دیگه تامین میشه، که باز اینا زیاد قوی نیست. ما در اساس بیس اقتصادمون بر اساس اون رانتیر بودنه، ما بر اساس نفت برنامه ریزی میکنیم، بودجه بندی ما بر اساس اون بودجه نفتیه و ما هنوز از وابستگی به نفت رها نشدیم. به این دلیل نتونستیم تصمیم گیری رو انجام بدیم، الگوی اقتصادی مشخص ایجاد بکنیم، چون درگیر روزمرگی هستیم و برای بلند مدت ما نتونستیم برنامه ریزی انجام بدیم و فقط دنبال این هستیم مشکلات روزمره برطرف بشه و در بلند مدت ما برنامه ثابت و مشخصی نداریم که بر اساس اون چارچوب و الگوهای دقیق و هدفمند حرکت کنیم، که من علت این رو عدم حضور کارشناسان متخصص تو زمینه‌های مختلف می‌دونم. نظام باید اینها رو به کار بگیره و از این کارشناسان در زمینه‌های مختلف دعوت بکنه و یک الگوی مشخص رو با قدرت پیش ببره تا به اون اهدافی که مد نظرش هست ما برسیم.
تشکر میکنم از شما که بحث تفکر بلند مدت و بهره‌گیری از تخصص گرایی و در واقع مشارکت نخبگانی رو مورد تاکید قرار دادید. بله.
ببینید، بعضی از مسائل روز بدیهیاته، مثلا اینکه عدالت چیز خوبیه. من فکر نمیکنم آدمی کره زمین باشه که عدالت بگه عدالت چیز بدیه. تمامی نظام‌های سیاسی دنیا میگن عدالت چیز خوبیه. به تبع تو این بیانیه اومده که عدالت خوبیه،
یه ارزش جهان شمول هست.
بله بله. بله. ولی چیزی که ما عملا داریم میبینیم برخلاف شعارا اینه که عدالت رو جامعه رو به کاهشه، حداقل عدالت اقتصادی رو به کاهش، حالا مسائل دیگه قابل بحثه. بعد جمهوری اسلامی ببین حکومت چند وظیفه داره، یکیش ایجاد امنیته، وظیفه مهم دیگه اینه که الگوی توسعه خودش رو مشخص کنه که بعد شما کار کنید وقتی کشورتون توسعه اقتصادی صنعتی پیدا کنه دیگه. ببینیم مثلا تو حوزه استقلال الگو جمهوری مشخصه، قابل بحثه حالا اینکه آیا این الگو استقلال به نفع ایران هست یا نیست، ولی مشخصه، حالا دیدی دارم و انجام میدم. اما تو حوزه اقتصاد اصلا مشخص نیست و به قول پاشنه آشیل اصلیشه. مشکل جمهوری مشکل اهداف نیست، مشکل اجراست. نظام تو حوزه اجرایی به نظر مثل ناکار آمده، حداقل تو حوزه اجرای اقتصادی صنعتی. اگر که جمهوری اسلامی الگوی عملی توسعهش مشخص کنه و اون رو عملی کنه، بخش مهم میشد بیش از 90% مشکل جمهوری اسلامی حل بشه.
ممنونم. سایر دوستان نظر تکمیلی دارن، بفرمایید.
وقتی شما هدف رو خیلی بلند میبندی، ببینید الحق و الانصاف، 40 سال گذشته نگاه بکنیم، با عدد و رقم حرف بزنیم، علمی صحبت بکنیم، شاخص های توسعه حداقل 150 تا هستن. گل سرسبد این شاخص ها HDI Human Development Index. ما تمام اون 150 تا شاخص کشور با همه اون نابسامانی ها نیروی مدیریتی قوی نداشتیم، هر دولتی میاد یه سازی برای خودش میزنه، ولی این شاخص ها روش بده کرده. مرگ و میر بچه‌ها تو کشور ما پایین اومده، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی اولیه افزایش پیدا کرده، آب آشامیدنی سالم بالای 90% مردم بهره مند هستن. البته این آرمانگرایی خوبه که ما راضی نشیم به وضعیت موجود، همیشه چه خوبه که ما با خیلی صحبت اینه که واقع‌گرا باشیم، تو منطقه خودمون رو مقایسه کنیم. ولی باز خود جمهوری اسلامی حتی این بیانیه به ما میگه ما باستید در رأس باشیم. خب اشکالی نداره، ولی نارضایتی ها رو هم یه جاهایی شاهدش هستیم. یه بحثی توی بیانیه هست، مشارکت، که دوستانم بهش اشاره کردن. مشارکت، بله، عامه مردم مشارکت سیاسی دارن. صحبت مهمتری توسعه، میگن الگوش چیه، یا در نهایت بالاخره کشور باید پیشرفت داشته باشه، مردم رفاه داشته باشن، ما الگو قرار بگیریم. صحبت تمدن نوین اسلامی شده. وقتی ما تمدن نوین مطرح میکنیم در تقابل با تمدن هژمونی غرب، یادمون باشه این خیلی شکیل و زیبنده و دهنپر کن، از اون طرف در واقع ما داریم خودمون رو در مقابل اونا قرار میدیم. آمادگی این تقابل رو داشته باشیم. بایستی اون توان و نیرو و روحیه ملی هم وجود داشته باشه، باور داشته باشن مردم. نکته آخری که میخوام بگم، ما برای اینکه توسعه ایجاد بکنیم، ببینید توی این بیانیه هر جا به مردم میرسن مقام معظم رهبری خیلی تمجید و تعریف از اونا هست، الحق هم باید همینطور باشه. مردمی که این همه مشکلات رو توی 40 سال کدوم مردم کجای دنیا اینا رو تحمل میکنن؟
بله،
همین مردم تو دهه های قبل از انقلاب همین مشکلات مشابه رو تحمل نکردن. بخونید تاریخ، وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا کرده چه اتفاقی افتاده قبل از انقلاب؟
آستانه تحمل مردم
بالا رفته. یه جهتی که مردم احساس مالکیت میکنن، یعنی از خودشون میدونن چه خوب چه بد. کادر بسازیم، ما باید اون نیروی نخبگانی که میگیم میخواد هدایت بکنه، خب این کیه؟ مردم عادی که نمیتونن این نقش رو به عهده بگیرن. جای احزاب میکنم خالیه و حتما باید بهش توجه بشه.
بله. توجه به کادرسازی و خصوصا تشکل محوری و نقش احزاب در جریانات سیاسی و نیز حتی توسعه محوری در جنبه‌های اقتصادی هم میتونه نقش احزاب رو برجسته بکنه، دیدگاهش رو مطرح بکنه و این مشارکت شکل بگیره. بله، تشکر میکنم. بله، میشنم این صحبت رو بعدی رو.
بیشتر حاکمان وقتی صحبت میکنن تکیه میکنن بر امنیتی که در جامعه است، استقلالی که در جامعه است، ولی نهایتا استقلالی که بدون توسعه باشه به کره شمالی میرسه.
یعنی اگر... حس خودبسندگی ایجاد شده.
بله، باید
جمعی امنیت در واقع کفایت
استقلال میکنه. به خودی خود به نظر من هیچ فایده ای نداره تا به توسعه منتج نشه.
بله،
اگر ما میخواییم به توسعه برسیم باید تجربه دیگر کشورها رو ببینیم، تجربه مالزی رو، چین رو، آلمان رو، ژاپن رو. یه سری قواعد مشخص هست واسه این، مثلا یه قاعده مثل شایسته سالاری. شما از سال 84 به بعد راه موفقیت از هر راهی در جامعه میگذره به جز راه علم و دانش. جدایی تصمیمات سیاسی از اقتصادی. ما میخواییم تمدن بسازیم، ما به هر حال تا موقعی که از لحاظ اقتصادی قدرتمند نشیم نمیتونیم هویت ملی مذهبیمون رو در جهان بروز بدیم. چین 11 تا مؤسسه کنفوسیوس شناسی گذاشته داخل آمریکا، 30 رادیوی جدید در اروپا باز کرده. با توجه به قدرت اقتصادی که داره این کارا رو کرده. ما تا موقعی که قدرت اقتصادی نشیم نمیتونیم اصلا به دنیا نشون بدیم که چه توانایی هایی داریم، چه هویت ملی داریم. روابط پایدار با جهان، وجود احزاب منسجم، اینا چیزایی هستند که قواعد مشخصی هستند. قواعد توسعه، توسعه به یک علم تبدیل شده در جهان، الان قواعد مشخصی داره دنبال کردنش. شما میبینید این عدم تخصص گرایی، این عدم شایسته سالاری سیاست امروز کشور ما رو به روزمرگی کشونده.
بله.
یعنی ما امروز، من خودم داخل منطقه خودمون میبینم که چطور یک کشوری مثل ترکیه روز به روز با طرح‌های جدیدی که داخل کشاورزی داره میاره، چطور بازارهای جهانی و بازارهای صادراتی رو داره قبضه میکنه و مایی که دوچار این روزمرگی شدیم، بازارهایی هم که داشتیم و داریم از دست میدیم. اشاره به جای داخل این بیانیه به جوانان شدن، تنها قشری که میتونه از روزمرگی در بیاره جامعه رو این جوانان هستن.
تشکر میکنم. ما حدوداً 3-4 دقیقه به اتمام برنامه فرصت داریم. نظر این برنامه قسمت اول در واقع برنامه این در واقع مرحله برنامه ما، برنامه آتی ما هم انشاءالله در همین دانشکده برقرار خواهد بود. بله صحبت شما رو هم میشنویم.
در این 40 سال به نظر من نقاط ضعف خب مشخص شده و همواره نخبه ها، دانشگاهیان، کسانی که مثلا در مجلس هستن یا هیئت دولت هستن روشون صحبت میشه و مانور داده میشه. مثلا یکی از مشکلات همین سیاست های کلنگی دولت هاست. هر دولتی میاد به اصطلاح سیاست های دولت قبل و به کل میزنه میره و انگار یک چرخه‌ای هستش تو ایران که این یک پاشناشیل در واقع بزرگ، یک ضعف بزرگه. یکی از مشکلات اساسی همینه که ما الگوی قابل اجماع نداریم که بیاییم اینو تبدیل به ساختار کنیم، وگرنه همه میدونیم که آقا ما مشکلمون به اصطلاح اقتصاد در واقع نفتی هستش. اینو 40 ساله دارن در واقع روش تاکید میکنن، ولی روی در واقع بحثای مدیریتیش، روی در واقع نحوه اجرایی کردن و اینکه چطوری میشه در واقع از این اقتصاد نفتی نجات پیدا کرد، کمتر مانور داده میشه و کمتر میرن در واقع سمت اجرایی کردنش. این هم از مشکلات به نظر من اساسی کشور.
تشکر میکنم از مشارکت دوستان در این برنامه. در حضور این دوستان بودیم در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. من سیتقی کمالی همراه با کارشناسان ارجمند این برنامه و نیز همکاران محترم شما رو تو برنامه دیگر به خدای صبحا میسپارم. خدا نگهدار.
هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یادتو میرفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. من نماید به روز چیست که در خانه تاف سر نروید، به بام چیست که بر بام رفت. بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام را. دلودینم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است. شده گویم چه چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است، جواز است، به دلم سوز و گداز است. منمان 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 ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالان دل ناقابل نالان، چکنم با همه درماندگی و شرمندگی و بندگی و بی سمری. پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را بشود با.
پیشران تمدن رو شنیدید با موضوع بررسی موانع اجرای گام دوم انقلاب. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با همکارانم در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 ارتباط برقرار کنید. جز من به شهریار کسی شهریار نیست، شهری به شاه پروری شهریار نیست. امروز روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار و روز شعر و ادب فارسی این روز رو گرامی می‌داریم. همکارانم برنامه کوتاهی رو برای شما عزیزان و به همین مناسبت، به مناسبت روز شعر و ادب فارسی آماده کردن با عنوان قیام قلم، که دعوت می‌کنم بشنوید. موضوع این برنامه گذری بر سبک عراقی.
قیام قلم، نیم نگاهی به سبک عراقی. سبک عراقی به خاطر این به وجود میاد که شعر از دربارها کم کم متمایل میشه به مجامع عمومی تر مثل خانقاه ها.
دکتر قدم‌علی سرامی:
شعر فارسی که قبلا صورت مدحی و ستایه‌آمیز داره، با ورود به خانقاه‌ها تبدیل میشه به یه شعری که باید همگان بفهمند. بنابراین شاعران از صعوبت کارهاشون میکاهن، از لفظایی که خیلی قدیمی و کلاسیک هستن کم میکنن، لفظایی که عامیانه تره رو به کار میبرن. اما محتوای بزرگ سبک عراقی بیان مسائل عرفانی، داستانهای عرفانی، حکایتهای کوچولوی عرفانی که زیل عنوان الحکایت و تمثیل میان تو کتاباشون، و بیشتر آثار این سبک تعلیمی، عاشقانه و عرفانیه. معروفترین آثار این سبک رو میتونیم متعلق بدونیم به سعدی و مولانا جلال الدین و سلمان فارسی و حافظ و شعرهای از این سبک. باز کسی اگر بخواد با تفصیل ویژگی این سبک رو نگاه کنه، باید نگاه کنه به کتاب سبک‌شناسی دکتر محمد غلامرضایی و دیگر کتابهایی که نوشته شده و آثاری که موجود هست در این زمینه.
مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی، شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. وی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود، به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود، از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت. مولانا بعد از فوت پدر تحت تعلیمات برهان الدین محقق ترمذی قرار گرفت. ملاقات وی با شمس تبریزی در سال 642 هجری قمری انقلابی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تصحیب باطن پرداخت. وی در سال 627 هجری قمری در قونیه وفات یافت و از آثار او میتوان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.
ویژگی دیگر این سبک سلاست و روانی زبانه، یعنی زبان تا حد محاوره، تا حد گفت و شنود معمولی آسان‌تر شده. یه ویژگی دیگرش درامیختگی شدید با آیات قرآن، احادیث پیغمبر و معصومین دیگه و همینجور کلمات صوفیان و عارفان بزرگ و این وجه تعلیمی عظیمی به این سبک ویژه میده. یعنی آدم خود به خود وقتی آثار این سبک رو مطالعه میکنه یه چیزی یاد میگیره. یعنی آثار این سبک سرشارن از آموزه‌های حکمی و فلسفی، آموزه‌های عرفانی، و در عین حال مسائل عاشقانه، هم عشق مجازی هم عشق حقیقی، یعنی هر سه تا عشق، عشق اکبر و اوسط و اصغر، هر سه درش بازنمون میشه و شیرینی و سلاست زبان هم نام برداره.